داستان‌های کوتاه معاصر ایران.
تنظیم و اجرا فرح ربیعی.
داستان این هفته سگ ولیعهد، نوشته صادق هدایت. چند دکان کوچک، نانوایی، قصابی، عطاری، دو قهوه‌خانه و یک سلمانی که همه آنها برای سد جو و رفع احتیاجات خیلی ابتدایی زندگی بود، تشکیل میدان ورامین را می‌داد. میدان و آدم‌هایش زیر خورشید قهار، نیم سوخته، نیم بریان شده، آرزوی اولین نسیم غروب و سایه شب را می‌کردند. آدم‌ها، دکان‌ها، درخت‌ها و جانوران از کار و جنبش افتاده بودند. هوای گرمی روی سر آنها سنگینی می‌کرد و گرد و غبار نرمی جلوی آسمان لاجوردی موج می‌زد که به واسطه آمد و شد اتومبیل‌ها پیوسته به غلظت آن افسوده می‌شد. یک طرف میدان درخت چنار کهنی بود که میان تنه‌اش پوک و ریخته بود، ولی با سماجت هرچه تمامتر شاخه های کج و کوله نقرسی خود را گسترده بود و زیر سایه برگ های خاک‌آلودش یک سکوی پهن و بزرگ زده بودند که دو پسر بچه در آنجا با آواز رسا شیربرنج و تخم کدو می فروختند. آب گلالود غلیظی از میان جوی جلوی قهوه خانه به زحمت خودش را می کشند و رد می شد. تنها بنایی که جلب نظر می کرد برج معروف ورامین بود که نصف تنه استوانه‌ای ترک ترک آن با سر مخروطی پیدا بود. گنجشک هایی که لای درز آجر ریخته آن لانه کرده بودند نیز از شدت گرما خاموش بودند و چرت می زدند. فقط صدای ناله سگی فاصله به فاصله سکوت را می شکست. این یک سگ اسکاتلندی بود که پوزه کاهدودی و به پاهایش خال سیاه داشت، مثل اینکه در لجنزار دویده و به او شتک زده بود. گوشهای بلبله، دم براق، موهای تابدار چرک داشت و دو چشم باهوش آدمی در پوزه پشمالود او می درخشید. در ته چشمای او یک روح انسانی دیده می شد. در نیمه شبی که زندگی او را فرا گرفته بود، یک چیز بی‌پایان در چشمهایش موج می‌زد و پیامی با خود داشت که نمی‌شد آن را دریافت، ولی پشت نینی چشم او گیر کرده بود. آن نه روشنایی و نه رنگ بود، یک چیز باور نکردنی مثل همان چیزی که در چشمان آهوی زخمی دیده می‌شود بود. نه تنها یک تشابه بین چشمهای او و انسان وجود داشت، بلکه یک نوع تساوی دیده می‌شد. دو چشم میشی پر از درد و زجر و انتظار که فقط در پوزه یک سگ سرگردان ممکن است دیده شود. ولی به نظر می آید نگاه های دردناک پر از التماس او را کسی نمی دید و نمی فهمید. جلوی دکان نانوایی پادو را کتک می زد. جلوی قصابی شاگردش به او سنگ می پراند. اگر زیر سایه اتومبیل پناه می برد، لگد سنگین کفش میخدار شوفر از او پذیرایی میکرد و زمانی که همه از آزار به او خسته میشدند، بچه شیر برنج فروش لذت مخصوصی از شکنجه او میبرد. در مقابل هر ناله‌ای که میکشید یک پاره سنگ به کمرش میخورد و صدای قهقهه بچه پشت ناله سگ بلند میشد و میگفت بعد پس سبسا، مثل اینکه همه آنهای دیگر هم با او همدست بودند و به طوری موزی و آبزیرکا از او تشویق می کردن، می زدن زیر خنده. همه محض رضای خدا او را می زدن و به نظرشان خیلی طبیعی بود سگ نجسی را که مذهب نفرین کرده و 70 جان دارد برای ثواب بچزانند. بالاخره پسر بچه شیر برنج فروش به قدری پاپه او شد که حیوان ناچار به کوچه‌ای که طرف برج می‌رفت فرار کرد. یعنی خودش را با شکم گرسنه به زحمت کشید در رعابی پناه برد. سر را روی دو دست خود گذاشت. زبانش را بیرون آورد. در حالت نیم خواب و نیم بیداری به کشتزار سبزی که جلویش موج می‌زد تماشا می‌کرد. تنش خسته بود و اعصابش درد می‌کرد. در هوای نمناک رعاب آسایش مخصوصی سرتابایش را فرا گرفت. بوهای مختلف سبزه‌های نیمه جان، یک لنگ کفش کهنه نم کشیده، بوی اشیای مرده و جاندار در بینی او یادگارهای درهم و دوری را زنده کرد. هر دفعه که به سبزه‌زار دقت می کرد میل غریزی او بیدار می شد و یادبودهای گذشته در مغزش از سر نو جان می داد. ولی این دفعه به قدری این احساس قوی بود مثل اینکه صدایی بیخ گوشش او را وادار به جنبش و جستجو و جست و خیز می‌کرد. میل مفرطی حس کرد که در این سبزه‌ها بدود و جست بزند. این حس موروثی او بود. چه همه اجداد او در اسکاتلند میان سبزه آزادانه پرورش دیده بودند. اما تنش به قدری کوفته بود که اجازه کمترین حرکت را به او نمی‌داد. احساس دردناکی آمیخته با ضعف و ناتوانی به او دست داد. یک مشت احساسات فراموش شده، گم شده همه به هیجان آمدند. پیشتر او قیود و احتیاجات گوناگون داشت. خودش را موظف می‌دانست که به صدای صاحبش حاضر شود که شخص بیگانه یا سگ خارجی را از خانه صاحبش بتاراند، که با بچه صاحبش بازی بکند، با اشخاص دیده شناخته چجور تا بکند، با غریبه چجور رفتار بکند، سر موقع غذا بخورد، به موقع معین توقع نوازش داشته باشد. ولی حالا تمام این قیدها از گردنش برداشته شده بود. همه توجه او منحصر به این شده بود که با ترس و لرز از روی زبیل تک خوراکی به دست بیاورد و تمام روز را کتک بخورد و زوزه بکشد. این یگانه وسیله دفاع او شده بود. سابق او با جرأت، بیباک، تمیز، سرزنده بود. ولی حالا ترسو و توسریخور شده بود. هر صدایی که می شنید یا چیزی نزدیک او تکان می خورد به خودش می لرزید. حتی صدای خودش وحشت می کرد. اصلا او به کثافت و زبیل خو گرفته بود. تنش می خارید. حوصله نداشت که ککهایش را شکار بکند یا خودش را بلیسد. او حس میکرد جزو خاکروبه شده و یک چیزی در او مرده بود، خاموش شده بود. از وقتی که در این جهنم در افتاده بود دو زمستان میگذشت که یک شکم سیر غذا نخورده بود، یک خواب راحت نکرده بود، احساساتش خفه شده بود، یک نفر پیدا نشده بود که دست نوازشی روی سر او بکشد، یک نفر توی چشمهای او نگاه نکرده بود، گرچه آدم‌های اینجا ظاهراً شبیه صاحبش بودند، ولی به نظر می‌آمد که احساسات و اخلاق و رفتار صاحبش با اینها زمین تا آسمان فرق داشت. مثل این بود که آدم‌هایی که سابق با آنها محشور بود به دنیای او نزدیکتر بودند، دردها و احساسات او را بهتر می‌فهمیدند و از او بیشتر حمایت می‌کردند. در میان بوهایی که به مشامش می رسید، بویی که بیش از همه او را گیج می کرد، بوی شیربرنج جلوی پسر بچه بود. این مایه سفید که آنقدر شبیه شیر مادرش بود و یادهای بچگی را در خاطرش مجسم می کرد. ناگهان یک حالت کرختی به او دست داد. به نظرش آمد، وقتی که بچه بود از پستان مادرش آن مایه گرم و مغذی را میمکید و زبان نرم و محکم او تنش را میلیسید و پاک میکرد. بوی تندی که در آغوش مادرش و در مجاورت برادرش استشمام میکرد، بوی تند و سنگین مادرش و شیر او در بینیش جان گرفت. همین که شیر مست میشد بدنش گرم و راحت می شد و گرمای سیالی در تمام رگ و پی او می دوید. سرسنگین از پستان مادرش جدا می شد و یک خواب عمیق که لرزه مکیفی به طول بدنش حس می کرد دنبال آن می آمد. چه لذتی بیش از این ممکن بود که دستهایش را بی اختیار به پستانهای مادرش فشار می داد، بدون زحمت و دوندگی شیر بیرون می آمد. تن کرکی برادرش، صدای مادرش، همه اینها پر از کیف و نوازش بود. لانه چوبی سابقش را به خاطر آورد، بازی هایی که در آن باغچه سبز با برادرش می کرد. گوش های بلبله او را گاز می گرفت، زمین می خوردند، بلند می شدند، می دویدند و بعد یک همبازی دیگر پیدا کرد که پسر صاحبش بود. در ته باغ دنبال او می دوید، پارس می کرد، لباسش را دندان می گرفت. مخصوصا نوازش هایی که صاحبش از او می کرد، قند هایی که از دست او خورده بود هیچ وقت فراموش نمی کرد، ولی پسر صاحبش را بیشتر دوست داشت چون همبازیش بود و هیچ وقت او را نمی زد. بعدها یک مرتبه مادر و برادرش را گم کرد، فقط صاحبش و پسر او و زنش و یک نوکر پیر مانده بود. بوی هر کدام از آنها را چقدر خوب تشخیص می داد. صدای پایشان را از دور می شناخت. وقت شام و نهار دور میز می گشت و خوراک ها را بو می کشید و گاهی زن صاحبش با وجود مخالفت شوهر خود یک لقمه مهر و محبت برایش می گرفت. بعد نوکر پیر می آمد، او را صدا می زد، پات پات، و خوراکش را در ظرف مخصوصی که کنار لانه چوبی او بود می ریخت. مست شدن پات باعث بدبختی او شد، چون صاحبش نمی گذاشت که پات از خانه بیرون برود و به دنبال سگهای ماده بیفتد. از قضا یک روز پاییز صاحبش با دو نفر دیگر که پات آنها را می شناخت و اغلب به خانهشان آمده بودند، در اتومبیل نشستند و پات را صدا زدند و در اتومبیل پهلوی خودشان نشاندند. پات چندین بار با صاحبش به وسیله اتومبیل مسافرت کرده بود، ولی در این روز مست بود و شور و استراب مخصوصی داشت. بعد از چند ساعت راه در همین میدان پیاده شدند. صاحبش با آن دو نفر دیگر از همین کوچه کنار برج گذشتند، ولی اتفاقا بوی سگ ماده‌ای، آثار بوی مخصوص همجنسی که پات جستجو می‌کرد، او را یک مرتبه دیوانه کرد. به فاصله مختلف بو کشید و بالاخره از رعاب باقی وارد باغ شد. نزدیک غروب دو مرتبه صدای صاحبش که می گفت پات پات به گوش رسید. آیا حقیقتاً صدای او بود یا انعکاس صدای او در گوشش پیچیده بود؟ گرچه صدای صاحبش تأثیر غریبی در او می کرد، زیرا همه تعهدات و وظایفی که خودش را نسبت به آنها مدیون می دانست یادآوری می نمود، ولی قوه مافوق قوای دنیای خارجی او را وادار کرده بود که با سگ ماده باشد، به طوری که حس کرد گوشش نسبت به صداهای دنیای خارجی سنگین و کند شده. احساسات شدیدی در او بیدار شده بود و بوی سگ ماده به قدری تند و قوی بود که سر او را به دوار انداخته بود. تمام عضلاتش، تمام تن و حواسش از اطاعت او خارج شده بود، به طوری که اختیار از دستش در رفته بود. ولی دیری نکشید که با چوب و دستبیل به هوار او آمدند و از رعاب بیرونش کردند. پات گیج و منگ و خسته اما سبک و راحت، همین که به خودش آمد به جستجوی صاحبش رفت. در چندین پسکوچه بوی رقیقی از او مانده بود، همه را سرکشی کرد، به فاصله های معین از خودش نشانه گذاشت، تا خرابه بیرون آبادی رفت، دوباره برگشت، چون پات پی برد که صاحبش به میدان برگشته. ولی از آنجا بوی ضعیف او داخل بوهای دیگر گم می شد. آیا صاحبش رفته بود و او را جا گذاشته بود؟ احساس استراب و وحشت گوارایی کرد. چطور پات می توانست بی صاحب، بی خدایش زندگی بکند، چون صاحبش برای او حکم یک خدا را داشت، اما در این حال مطمئن بود که صاحبش به جستجوی او خواهد آمد. هراسناک در چندین جاده شروع به دویدن کرد. زحمت او بیهوده بود. بالاخره شب خسته و مانده به میدان برگشت. هیچ اثری از صاحبش نبود. چند دور دیگر در آبادی زد. عاقبت رفت دم رعابی که آنجا سگ ماده بود، ولی جلوی رعاب را سنگچین کرده بودند. پات با حرارت مخصوص زمین را با دستش کند که شاید بتواند داخل باغ بشود، اما غیر ممکن بود. بعد از آن مایوس شد، در همانجا مشغول چرت زدن شد. نصف شب پات از صدای ناله خودش از خواب پرید. هراسان بلند شد، در چندین کوچه پرسه زد، دیوارها را بو کشید، مدتی ویلان و سرگردان در کوچه ها گشت. بالاخره گرسنگی شدیدی احساس کرد. به میدان که برگشت، بوی خوراکی های جور به جور به مشامش رسید. بوی گوشت شب مانده، بوی نان تازه و ماست، همه آنها به هم مخلوط شده بود. ولی او در این حال حس میکرد که مقصر است و وارد ملک دیگران شده. باید از این آدم هایی که شبیه صاحبش بودند گدایی بکند، و اگر رقیب دیگری پیدا نشود که او را بتاراند، کم کم حق مالکیت اینجا را به دست بیاورد و شاید از این موجوداتی که خوراکی ها در دست آنها بود از او نگهداری بکند. با احتیاط و ترس و لرز جلوی دکان نانوایی رفت که تازه باز شده بود و بوی تند خمیر پخته در هوا پراکنده شده بود. یک نفر که نان زیر بغلش بود به او گفت بیا بیا. صدای او چقدر به گوشش غریب آمد و یک تکه نان گرم جلوی او انداخت. پات هم پس از اندکی تردید نان را خورد و دمش را برای او جنبانید. آن شخص نان را روی سکوی دکان گذاشت، با ترس و احتیاط دستی روی سر پات کشید، بعد با هر دو دستش قلاده او را باز کرد. چه احساس راحتی کرد، مثل اینکه همه مسئولیت‌ها، قیدها و وظیفه‌ها را از گردن پات برداشتند. ولی همین که دوباره دمش را تکان داد و نزدیک صاحب دکان رفت، لگد محکمی به پهلویش خورد و ناله‌کنان دور شد. صاحب دکان رفت، به دقت دستش را لب جوی آب کر داد. هنوز قلاده خودش را که جلوی دکان آویزان بود می‌شناخت. از آن روز پات بجز لگد، قلب سنگ و ضرب چماغ چیز دیگری از این مردم آیدش نشده بود. مثل اینکه همه آنها دشمن خونی او بودند و از شکنجه او کیف می بردند. پات حس می کرد وارد دنیای جدیدی شده که نه آنجا را از خودش می دانست و نه کسی به احساسات و عوالم او پی می برد. چند روز اول را به سختی گذرانید، ولی بعد کم کم عادت کرد. به علاوه سر پیچ کوچه دست راست جایی را سراغ کرده بود که آشغال و زبیل در آنجا خالی می کردند و در میان زبیل بعضی تکه های خوشمزه مثل استخوان، چربی، پوست، کله ماهی و خیلی خوراک های دیگر که نمی توانست تشخیص بدهد پیدا می شد و بعد هم باقی روز را جلوی قصابی و نانوایی می گذرانید. چشمش به دست قصاب دوخته شده بود، ولی بیش از تکه های لذیذ کتک می‌خورد و با زندگی جدید خودش سازش پیدا کرده بود. از زندگی گذشته فقط یک مشت حالات مبهم و محو، بعضی بوها برایش باقی مانده بود و هر وقت به او خیلی سخت می‌گذشت، در این بهشت گم شده خود یک نوع تسلیت و راه فرار پیدا می‌کرد و بی اختیار خاطرات آن زمان جلویش مجسم می شود. ولی چیزی که بیشتر از همه پات را شکنجه می داد احتیاج او به نوازش بود. او مثل بچه بود که همش توسری خورده و فوش شنیده، اما احساسات رقیقش هنوز خاموش نشده، مخصوصا با این زندگی جدید پر از درد و زجر بیش از پیش احتیاج به نوازش داشت. چشمهای او این نوازش را گدایی می کردند و حاضر بود جان خودش را بدهد در صورتی که یک نفر به او اظهار محبت بکند یا دست روی سرش بکشد. او احتیاج داشت که مهربانی خودش را به کسی ابراز بکند، برایش فداکاری بنماید، حس پرستش و وفاداری خود را به کسی نشان بدهد. اما به نظر می آمد هیچ کس احتیاجی به ابراز احساسات او نداشت. هیچ کس از او حمایت نمی کرد و توی هر چشمی نگاه می کرد به جز کینه و شرارت چیز دیگری نمی خواند و هر حرکتی برای جلب توجه این آدم ها می کرد مثل این بود که خشم و غضب آنها را بیشتر بر می انگیخت. در همین حال که پا توی رعاب چرت می زد، چند بار ناله کرد و بیدار شد، مثل اینکه کابوس هایی از جلوی نظرش می گذشت. در این وقت احساس گرسنگی شدیدی کرد. بوی کباب می آمد. گرسنگی قداری تمام درون او را شکنجه می داد، به طوری که ناتوانی و دردهای دیگرش را فراموش کرد. به زحمت بلند شد و با احتیاط به طرف میدان رفت. در همین وقت یکی از اتومبیل ها با سر و صدا و گرد و خاک وارد میدان ورامی شد. مردی از اتومبیل پیاده شد، به طرف پات رفت، دستی روی سر حیوان کشید. این مرد صاحب او نبود. پات گول نخورده بود چون بوی صاحب خودش را خوب می شناخت، ولی چطور یک نفر پیدا شد که او را نوازش کرد؟ پات دمش را جنبانید و با تردید به آن مرد نگاه کرد. آیا گول نخورده بود؟ ولی دیگر قلاده به گردنش نبود برای اینکه او را نوازش بکنه. آن مرد برگشت، دوباره دستی روی سر او کشید. پات دنبالش افتاد و تعجب بیشتر شد چون آن مرد داخل اتاقی شد که او خوب می شناخت و بوی خوراکا از آنجا بیرون می آمد. روی نیمکت کنار دیوار نشست، برایش نان گرم، ماست، تخم مرغ و خوراکی های دیگر آوردن. آن مرد تکه های نان را به ماست آلوده می کرد و جلوی او می انداخت. پات اول با تعجیل، بعد آهسته تر آن نان ها را می خورد و چشم های میشی خوشحالت پر از عجز خود را از روی تشکر به صورت آن مرد دوخته بود و دمش را می جنبانی. آیا در بیداری بود یا خواب می دید؟ پات یک شکم غذا خورد بی آنکه این غذا با کتک قطع بشود. آیا ممکن بود یک صاحب جدید پیدا کرده باشد؟ با وجود گرما آن مرد بلند شد، رفت در همان کوچه برج، کمی آنجا مکس کرد، بعد از کوچه های پیچ و با پیچ گذشت. پات هم به دنبالش، تا اینکه از آبادی خارج شد، رفت در همان خرابه‌ای که چند تا دیوار داشت و صاحبش هم تا آنجا رفته بود. شاید این آدم ها هم بوی ماده خودشان را جستجو می کردن. پات کنار سایه دیوار انتظار او را کشید، بعد از راه دیگر به میدان برگشتند. آن مرد باز دستی روی سر او کشید و بعد از گردش مختصری که دور میدان کرد، رفت در یکی از این اتومبیل ها که پات می شناخت نشست. پات جرأت نمی کرد بالا برود. کنار اتومبیل نشسته بود، به او نگاه می کرد. یک مرتبه اتومبیل میان گرد و غبار به راه افتاد. پات هم بیدرنگ دنبال اتومبیل شروع به دویدن کرد. نه، این دفعه دیگر نمی خواست این مرد را از دست بده. لهله می زد. با وجود دردی که در بدنش حس می کرد، با تمام قوا دنبال اتومبیل شلنگ بر می داشت و به سرعت می دوید. اتومبیل از آبادی دور شد و از میان صحرا می‌گذشت. پات دو سه بار به اتومبیل رسید ولی باز عقب افتاد. تمام قوای خودش را جمع کرده بود و جست و خیزهایی از روی ناامیدی برمی‌داشت. اما اتومبیل از او تندتر می‌رفت. او اشتباه کرده بود. علاوه بر اینکه به دوی اتومبیل نمی‌رسید، ناتوان و شکسته شده بود. دلش ضعف می‌رفت. و یک مرتبه حس کرد که اعضایش از اراده او خارج شده و قادر به کمترین حرکت نیست. تمام کوشش او بیهوده بود. اصلا نمی دانست چرا دویده، نمی دانست به کجا می رود، نه راه پس داشت نه راه پیش. ایستاد، لح می زد، زبان از دهنش بیرون آمده بود، جلوی چشمهایش تاریک شده بود. با سر خمیده به زحمت خودش را از کنار جاده کشید و رفت در جوی کنار کشزار. شکمش را روی ماسه داغ و نمناک گذاشت و با میل غریزی خودش که هیچ وقت گول نمی خورد حس کرد که دیگر از اینجا نمی تواند تکان بخورد. سرش گیج می رفت، افکار و احساساتش محو و تیره شده بود. درد شدیدی در شکمش حس می کرد و در چشمایش روشنایی ناخوشی می درخشید. در میان تشنج و پیچ و تاب دست‌ها و پاهایش کم کم بی‌حس می شد. عرق سردی تمام تنش را فرا گرفت. یک نوع خنکی ملایم و مکیفی بود. نزدیک غروب سه کلاغ گرسنه بالای سر پات پرواز می کردن. چون بوی پات را از دور شنیده بودند. یکی از آنها با احتیاط آمد نزدیک او نشست، با دقت نگاه کرد. همین که مطمئن شد پات هنوز کاملا نمرده است دوباره پرید. این سه کلاغ برای درآوردن دو چشم میشی پات آمده بودند.